سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز، دوستداران سینما و برنامه سینما گپ. کیان هستم به همراه توکتم و سالومه در خدمتونیم با نقد و بررسی یکی از 10 فیلم کاندید بهترین فیلم سال در جشنواره اسکار، فیلمی از کارگردانی بسیار شناخته شده و عنوانی که حداقل 60 سال همه میشناسنش، مخصوصا علاقمندان به کارهای موزیکال. فیلم وست ساید استوری، برگردانی از نمایشنامه وست ساید استوری که در سال 1957 در برادوی بر روی پرده رفت، اولین اقتباس سینمایی سال 1961 ساخته شد و این هم دومین اقتباسی هستش که بعد از 60 سال ساخته شد. تو قسمت اول میخواییم با بچه ها در مورد سینمای موزیکال صحبت بکنیم، هم یه خاطره بازی با عناوین خوبش داشته باشیم، هم نظر بچه ها رو در موردش بدونیم و در قسمت دوم بریم سر وقت نقد و بررسی وست ساید استوری.
سلام میکنم خدمت همه مخاطبان سینما گپ. اول قرار شد که راجع به فیلم‌های موزیکال صحبت کنیم که چه ژانر دلنشینی، حالا اگرچه خیلی طرفدارش نیستم و خیلی براشون جذاب ممکنه نباشه، ژانر خیلی لطیف و دوست داشتنیه از نظر من. جدا از اینکه آدم کلی شاهد منظره‌ها و رقص‌های خوشگلی هست، یه سابقه خیلی طولانی هم داره. اول اینو بگم که یه چیزی به تجربه ثابت شد که هر سالی که یه فیلم موزیکال ساخته میشه اون فیلم خیلی تو اسکار جایزه میگیره. اگه بخوایم یه فلش بک بزنیم مثلا به فیلم لالالند یا فیلم بی‌نوایان که چند سال پیش ساخته شد، من یادمه که اینا خیلی جایزه گرفت. لالالند توی 15 زمینه نامزد اسکار شده بود. بعد اگر بخوایم برگردیم به قبل‌تر که یکی از بهترین فیلم‌هایی که جزء 10 فیلم برتره، فیلم Singing in the Rain، داشتم فکر می‌کردم که ما وای می‌شیم یه بازبینی ازشون بشه، یه برگردان دیگه ازشون ساخته بشه بعد برگردیم به اون فیلم، ولی واقعا بعضی کلاسیک‌ها انقدر ارزشمندن که یکاش بهشون بپردازیم و راجبشون حرف بزنیم.
خیلی ممنون، فکر کنم مقدمه بجا و خوبی بود. من از این مقدمه میتونم اینجوری برداشت بکنم سالومه که تو هم کلا سینمای موزیکال رو دوست داری و هم این فیلم رو دوست داری.
آره، این فیلمو که خیلی دوست داشتم. این فیلم برای من البته خیلی یادآور اون موقع است که من این فیلمو با نوارای ویدیویی دیدم، اون موقع که دستگاه ویدیو بود، البته سال 1961 شد و خیلی برام خاطر انگیز. یادمه که چهره ماما بابام وقتی ما اینو چی دستگاه گذاشتیم با اون ذوق، خب اینا ده ها بار این فیلمو سینما رفته بودن. وقتی که من به اون گفتم که مثلا این فیلم جدیدش ساخته شده، چیزی بود که اگه میشه که اون نبود، اینقدر اون فیلم تاثیرگذار و خاطره انگیز بود، این همه اینو تو سینما دیده بودن و براشون جذاب بود. ولی خب هم خیلی فیلم خاطره انگیزی بود برام نسبت به اونی که حالا اون موقع دیده بودم. حالا گذشته از این مقایسه ها رو نمیتونه کنار بذاره، صورت میگیره ناخودآگاه.
تو یکم نظر تو هم داشته باشین در مورد سینما موزیکال، بعدش من سریع میخوام چند تا فیلم موزیکال رو بگم و اطلاعات فیلم رو میگم و اگر از بچه ها در مورد این فیلم ها صحبتی دارن میشنویم و میریم سر وقت خود فیلم.
راستش کیان، من طرفدار دوره موزیکال اصلی هالیوود هستم با ستاره های دوره موزیکال و خب فیلم های بزرگی که وست ساید استوری 1961 هم جز بشه. واقعا اگر بخوایم لیست کنیم اسما رو، یکی دوتا نیستن، شاید مثلا سرگلش Singing in the Rain باشه و حالا همینطوری میتونیم پشت سر هم دیگه بگیم هزاران فیلم هستش که هممون درکیمون باهاش بزرگ شدیم و یه موقعی بودش که فیلم کمتر وارد ایران شد، اون دوره اوج هالیوود مورد علاقه پدر مادرها بودش، بتا مکساش وجود داشت، VHSش وجود داشت و بارها و بارها هممون این فیلم‌ها رو دیده بودیم، باهاش رقصیده بودیم. من واقعا اون دوران هالیوود رو نسبت به در واقع بازسازی‌های امروزش ترجیح میدم. یعنی من یک ایراد بزرگی دارم به موزیکال های دهه های اخیر. مثلا من با فیلم بی‌نوایی رو دوست نداشتم یا خیلی از این بازسازی هایی که اتفاق افتاد واقعا دوستم. دعا میکنم که خیلی از این شاهکار سینمایی دوباره بازسازی نشه. نمیدونم قضیه خاطر بازی من با اون دورانه یا اینکه واقعا خب جنس ماجرا عوض شده. یعنی یک موقعی مهم بود برای یک هنرپیشه که بتونه برقصه، رقص پا بلد باشه، هارمونی بدونه و اینا. مثلا وقتی 1961 رو مقایسه میکنیم با 2021 به ساید استوری، توی اون نسخه همه بازیگرها در واقع رقصندن و شما رقص بی نظیر میبینید، در حالی که بار دراماتیک 2021 بیشتره برای این که اینا توی رقص میلنگن، توی آواز میلنگن. به دل من واقعا یعنی نمیدونم ای کاش که نکنن. آقا چه کاریه؟
فیلم هایی مثل بی نوازیان یا لالالند که باز یکم به نظر من قدیمی تر کار کرد، ولی باز هم مثل اون فیلم های کلاسیک نمیشه، مثل فیلم های قدیمی نمیشه. خیلی فیلم ها اومد به عنوان ژانر موزیکال، مثل استریت دنس بود، خیلی فیلم های اینجوری بود که حالا های سکول دنس بود، این چیزا بودش که این چند سال 20 سال اخیر ساخته شده، ولی اصلا نمیتونه حتی به پای اونا برسه. برای همین یه جوری انگار تعریف موزیکال تغییر میکنه برای نسلای الان نسبت به نسلای قدیمی تر.
این اگه بخوام به صورت فوکوس این فیلم رو ببینم نمیفهمم چرا این بازسازی صورت گرفت، واقعا نمیفهمم. میدونی یه پکیج همه چی تمومی بوده که هنوز اون پکیج داره کار میکنه. حالا من متوجه نمیشم که چرا باید اون پکیج بازسازی بشه و قاعدتا نسخه اصلیش هم ضعیف‌تر دیده میشه و امتیاز میگیره، همجور که امتیازاش و نظر منتقدین به اون میگه که الان بهش میرسه. من فقط میخوام چند تا فیلم معروفه این سبک رو برای دوستان معرفی بکنم، برای کسانی که دوست دارن فیلم‌های موزیکال خوب ببینن که میتونن از این فیلم‌ها استفاده کنن اگه هر کدوم رو ندیدن. بچه‌هام اگه تو این پکیج به صورت کلی صحبتی داشتن میشنویم و بعد میریم سراغ فیلم وست ساید استوری. اجازه بدیم با فیلمی شروع کنم که به نظرم نقطه اوج سینمای موزیکال هست همچنان بعد از نزدیک به 80 سال، فیلم سینگینگ این دی رین که هر دوتاتون هم بهش اشاره کردین. اگر قرار باشه در تاریخ سینما یک فیلم فقط ساخته میشد که موزیکال بود، به نظرم من باید این فیلم باشه. فوق العاده است، یه پکیج کامله از موسیقی، از رقص، از عشق، همه چی تمومه دیگه. اگر بخوام یه مقداری بیام جلوتر، خب ما میتونیم کارهای دیزی رو تقریبا همش تو این زیر مجموعه قرار بدیم، حتی لایو انیمیشن هاش رو همشون تقریبا موسیقی و رقص دارن، بنابراین من دیزی رو میذارم کنار. سالمه به لالالند اشاره کرد، یه مثال خیلی خوبه فیلم های جدیدی که موزیکال با کیفیت هستن. باز دوباره از قدیمی ها اگه بخوام بگم میتونم عشق و لبخنده رو بگم و بانوی زیبای من.
عشق و لبخنده دقیقا داشتم بهش فکر میکرم، بانوی زیبای من دقیقا.
اینا واقعا
بالنگدراز.
بابا لنگدراز. ببین خیلی اون موقع توی دهه 40 و 50 و اوائل 60
واقعا عنوان های زیادی داریم.
خیلی اون موقع اوج این کار بوده، نظام استودیویی خیلی علاقه داشت به مخاطب.
آره
خیلی خیلی فیلم زیاد هستش. حتی با اقماد مثلا شما مری پاپینز هم میتونی بیاری تو این لیست قرار بدی. مری پاپینز هم میشه قرار داشت.
مری پاپینز اولی، بازم نه اینی که دوم ساخته شد، واقعا مری پاپینزی که اول ساخته شد قابل مقایسه نیستش با اینی که سازگی ساختن.
البته سنم به نظرم اون مری پاپینز اول با دوم اختلافشون خیلی زیاده. این فیلم وست ساید استوری اختلاف دارن ولی نه واقعا به اون شدت. اون راست میگی واقعا دومیه افتضاحه. الان
یه
موقع نریم سراغ
بعضی چیزا،
نکنید
این کارو.
خب دو سه تا مثال دیگه هم از اوایل قرن 21 بذارم، دو سه تا کار خوب ساخته شد. یکی فیلم مولن روژ بود، فیلم شیکاگو بود که به نظرم کار خیلی خوبی هستن. یه فیلمی که چند بار تا الان ساخته شده فیلم شبع اپرا هستش، اونم فیلم خوبیه که اینم اتفاقا یه جورایی مثل وست ساید استوریه و بر اساس یک تئاتر موزیکال بوده دیگه. وست ساید استوری هم همینطوره. کاری که خودم خیلی دوست دارم اگه بگم بعد از سینگینگ این دی رین، از اینو از همه بیشتر دوست دارم با احترام به همه فیلم‌های دیگه، ماما میاست. من ماما میا رو خیلی دوست دارم.
ماما میا. منم همینطور.
عاشق ماما میا. خب بچه‌ها امتیازهای فیلمو بگم و بریم سر وقت خود فیلم که فکر میکنم جای صحبت زیاد داره. من برای اینکه مخاطبمون بتونه یه مقایسه خوبی بین این دوتا مرژن مختلف داشته باشه، اطلاعات هر دو فیلم رو میگم. با فیلمی که الان میخوایم نامش صحبت بکنیم، یعنی فیلم 2021 شروع میکنم، درجه PG-13 داره، 2 ساعت و 36 دقیقه زمان اکران رسمی فیلم هستش، 287 کاندید در جشنواره‌های مختلف، خیلی عدد بزرگیه، تونسته بگیره، 51 جایزه گرفته، خیلی خیلی، 7 رشته استرالیا کاندید شده، 100 میلیون دلار هزینه ساخت و 73 میلیون دلار بازگشت سرمایه، با کله خورده زمین، یعنی حتی هزینه ساخت خودش رو هم نتونسته بده. مدای 85 رو گرفته،
نتونسته
مدای 85 رو داره و فیلم 1961، یعنی دقیقاً 60 سال قبل که ماها هیچ کدوم به دنیا نیومده بودیم و این فیلم مال زمان پدر بزرگامونه، چون پدرامون اون موقع مثلا 2 سال، پدر مادرامون 2 سال و 3 سال و 5 سال نهایت بودن دیگه، یعنی این 1961 مال جوانی های پدر بزرگام و مادر بزرگامونه. 6 میلیون دلار هزینه ساخت داشته، 44 میلیون دلار بازگشت سرمایه که نشون میده فروش قابل قبول رو تجربه کرده، کاندید 11 جایزه اسکار تو زمان خودش شده و 10 جایزه رو برده، فوق العاده موفق عمل کرده. خب سال
موفق عمل کرد
به وبسایت استوری 2021 و به وبسایت استوری 1961 هر کدوم جدا جدا نمره بده.
1961 که واقعا چرا آدم باید نمره کم بده؟ اصلا اون که واقعا برای من 9 بود 10 بود، خیلی فوق العاده بود. حالا هم با اون خاطر بازی که آدم داشت باش و اون خاطره ای که داره از قدیم و این که از اون کودکی که با بقول تو ما اینا گوش میدادیم میرقصیدیم، همین که خب خیلی فیلم قوی تر بود، ولی من به این فیلم واقعا نمیتونم بازش ریش بدم، خیلی ضعیف بود. تو خیلی به داشتم صحبت های اسپیلبرگ رو گوش میدادم، خودش میگفتش که وقتی که شخصیت تونی اومد من مطمئن نبودم که بتونه نقش رو عقب ده بیاره، تو صحبت های خودش هستن، یه وقتی که خوندش دیدم خیلی چیز جذابی نیست، ولی بعد از اینکه تمرین کرد و تون صداش رو اینا رو یه ذره مریض احوال بود، بعدن یه ذره بهتر شد. خودشونم از آن دارن که اونقدر هنر پیشه، اونقدر توانمندی نداره که بخواد هم توی رقص هم توی خوانندگی برتر باشه و قوی باشه.
تو که نمره تو رو هم داشته باشیم به 2021 و 1961.
اول 2021 رو راحت نمره بدم. ببین واقعیتش اینه که بیا به این فکر کنیم که سنمون کم باشه، هیچ وقت سراغ اون یکی نرفته باشیم، نه حالا به خاطر دوره کردن شاهکارهای سینما یا هر چیز دیگری، و برای اولین بار مواجه شده باشیم با وبسایت استوری. اگر من یه آدم کم سن و سالی بودم که برای اولین بار با این نسخه سینمایی مواجه شده بودم، خیلی راحت 7 بهش میدادم، یعنی یه نمره معقول معمولی که از اسپیلبرگ ما سراغ میخوایم بگیریم، من 7 بهش میدم که بی‌انصافی نکرده باشم، اما به هم اجازه بده که به نسخه قدیمی نمره ندم، چون فکر میکنم که به خدایان نباید دست داد، تلاشون به دست میچسبه.
خیلی هم ممنون، در واقع نمره رو دادی دیگه، نمره به قدیمی
جالبه.
آره نمره به قدیمی هم دادی، نمره جالبه. من هم اجازه بدیم به ورژن 2021. ببین من معمولا آدمی هم که بچه ها میدونن توی این 300 اندی برنامه، من آدمی هم که راحت نمره میدم، یعنی نمره کم نمیدم معمولا، ولی واقعا از این فیلم خوشم نیومد اصلا. اگر این فیلم کاندید اسکار نشده بود ما نمیخواستیم برنامهشو بریم، من مطمئنم که دقیقه 30-40 دیگه بقیهشو نگاه
نمیکردم،
نه نمیکردم، واقعا این کار نمیکردم، فقط به احترام بچه‌ای که قرار گذاشته بودیم که امشب برنامهشو ضبط کنیم و دوستانی که به ما درخواست زیاد داده بودن که برای این فیلم برنامه ضبط کنیم، نشستم و نگاه کردم. خیلی خیلی فیلم نچسب بود برام. البته اینو بگم من نسخه قبلی حالا توکتام خیلی ازش خوب گفت، خوبم هست، من بحثی ندارم، ولی از نظر ذائقه شخصی من اون فیلم قبلی هم برای من انقدر فیلم مهمی نیست، یعنی من طرفدار این سبک زیاد نیستم، نه اینکه فیلم بدی بوده،
کلا موزیکال دوست نداری؟
آره من موزیکال مثلا در حد سه تا
اون بعد طرفدار سبک موزیکال نیستی؟
نه خیلی نه نیستم دیگه، نه طرفدارش نیستم، ارزش اون فیلم زیر سوال نمیبرم، ولی این فیلم جدید فاقد حتی اون ارزش هاست و به نظرم کار ضعیفیه. این فیلمو میتونم بگم که شاید در کنار آلویز ضعیفترین کارهای اسپیلبرگ از نظر من هستن، یعنی خیلی خیلی فیلم ضعیف، من خوشم نیومد، حتی امتیاز خوبی فیلم گرفته به ذائقه من نشسته. امتیازش تو آی ام دی بی فیلم 1961 امتیاز 7.6 رو داره از 10 با 109,885 رای دهنده، و فیلم جدید یعنی فیلم 2021 با 44,334 در رای دهنده تا این لحظه 7.5 رو داره. یعنی ما اگر در نظر بگیریم که فیلم 2021 به نزدیک 100,000 رای برسه باید هلوش 7 باشه امتیازش. قبل از اینکه بریم برای قسمت دوم، جا داره از همه دوستانی که تشریفیان در سایت هامی باش، چه از ایران و چه از خارج از ایران و ما کمک مالی میکنم بسیار تشکر کنیم. کمک های مالی هر چند اندک شما اولا باعث دلگرمی ماست، دوما باعث میشه که ما انگیزه بیشتری داشته باشیم که برنامه هامونو بهبود بدیم، چه از نظر کیفی و چه از نظر کم. بریم و برگردیم با قسمت دوم و نقد و بررسی وستال استوری 2021 در خدمت همه عزیزان هستیم. The most beautiful sound I ever heard. Maria, 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 Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria. Suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria. قسمت دوم با تو شروع کنم و ببین، فیلم وست ساید استوری عنوان سختی برای بازسازی بوده. آدم گردن کلفتی هم بازسازیشو انجام داده. این پروژه از سال 2014 شروع شده و قرار بوده سال پیش اکران بشه، البته به خاطر کرونا یک سال افتاد عقب، ولی خب چیز خاصی هم ما دست ندادیم، اینقدر هم آشده هنسوزی نبود. ولی میخوام بگم که این شاید طولانی ترین، حالا اگه فهرست شیندلر رو بذارم کنار که یه کار خیلی شخصی و خاص برای اسپیلبرگ بوده، ولی وست ساید استوری تقریبا بلند مدت ترین وسوسه اسپیلبرگ برای ساخت رو داشته. یعنی بیش از 20 سال این آدم دنبال این بوده که بتونه وست ساید استوری رو بازسازی بکنه. یه پروژه خیلی طولانی مدتی واسش بوده، علاقه شخصی خیلی زیادی داشته که این کارو بکنه. حالا حتی دوره‌های مختلف به دلایل مختلفی، حتی یه دوره‌ای همسرش ممانعت می‌کرده، میگفته تو اونقدر آدم خوشحال و شادی برای ساختن فیلم موزیکال نیستی و اصلا این سبک تو نیست. مثلا یه دوره این حرفو بهش می‌زنه، ولی بالاخره با تمام فراز و فرودها این فیلمو ساخته. البته به نظر من همسرش حرف درستی می‌زنه.
اینجوریه که آدم باید حرف همسرش گوش کنه.
والا آره، در مورد این فیلم منم این حرف رو تایید میکنم و به نظر میگه مثلا بازلومان این فیلم رو میساخت، من فکر میکنم فیلم بهتره میشد، کسی که شیکاگو و مولن روژ رو ساخته بود. اسپیلبرگ آدم این میدون نبود، با تمام احترامی که بهش قائلم، به نظرم خیلی خیلی هم دوستش دارم، اینو همه میدونن. حالا بذار با توکتم شروع بکنیم. توکتم کلیت فیلم رو اگه میخوای در مورد صحبت بکنیم این کارو بکن، بعد سالومه هم در مورد کلیت فیلم صحبت بکنم، بعد میریم دیگه وارد جزئیات بشیم.
جان من یادم میاد که مثلا 17-18 ساله که بودم، سالهای آخر دبیرستان، یکی از کارهایی که برای کنکور هنر میکردم این بودش که ماهنامه فیلم رو میجویدم و توی خانواده هم بزرگ شده بودم که خیلی از تاریخ هنر و تاریخ سینما سردر نمیابردن. این جزو معدود منابع من بود، مخصوصا ویژه نامه های فیلم که با شاهکارهای سینمایی آشنا بشم. و همون موقع یعنی وست ساید استوری جز به فیلم های تحسین شده ای بود که بارها و بارها اسمش توی در واقع لیست های مختلف می اومد. من یادم میاد که توی صف جشنواره بعد از دانشجو شدن اینو واقعا VHSش رو از بچه ها گرفتم، اینطوری که شب ببینم صبح پس بدم VHS رو. و وقتی نشستم و دیدم، نیم ساعت اول فیلم منو میخکوب کرد. من یادم اول فیلم 2021 که شروع شد، فیلم اسپیلبرگ که شروع شد، من لبخند زدم چون گفتم خدا رو شکر اول فیلمو شبیه شروع کرده، ایشالله که داره همون روند رو تکرار میکنه. اما من فکر میکنم که حالا جدا از این که خب داستان به خودی خود داستان شیرینیه، یعنی میشه گفت به ذاته در واقع زیباترین و تایید شده ترین رمانس تاریخ دیگه. میدونیم که یک برداشتی از رومئو و جولیت شکسپیره. در واقع برنشتاین وقتی که میاد نمایشنامه موزیکال رو در واقع طرح‌ریزی میکنه، میخواسته یک موزیکالی برای با یک موزیکال پست مدرنی برای رومئو و جولیت بسازه. آره و خب خیلی موفق بوده، خیلی هم بی‌نظیر این کاری که کرده. ولی قضیه اینه که من فکر میکنم جدا از داستان که بی‌نظیره، ایراد این فیلم و ایراد موزیکال های مشابهی که داره توی دهه اخیر ساخته میشه اینه که چون نمیتونه به توان فیزیکال هنرپیشش اتکا کنه، هیچ کدوم از هنرپیشه ها توان رقصیدن ندارن، دانش رقص ندارن، زمانی برای آموزششون وجود نداره، مهارت های اون بزرگان دوره کلاسیک رو ندارن، بار در واقع تکنیکال اون رقص رو میندازن بر دوش آهنگ ها و در واقع ترانه ها که دوباره اصرار بر اینه که این جوونا خودشون بخونن، آدم‌ها خودشون بخونن. و خب آجان اگر می‌خواستن خواننده‌شن که نمی‌دادن هنرپیشه‌شن. همه چی با همدیگه میلنگه و ما رو آزار پشت آزار میده. من موافقم فیلم آزارنده بود، یعنی برای منی که 1961 رو دیدم فیلم آزارنده بود، ولی نمیشه از این حقیقت گذشت که ضرباهنگ شبیه به ضرباهنگ 1961 بود. حتی شاید یه نکته های مثبتش این بودش که کرکترها واکاوی می شدن، خواهر و برادر پورتوریکویی فامیلی دار شده بودن، خانواده داشتن، فضای شخصی بینشون تعریف شده بود، آدم ها از رقصنده تبدیل به کرکتر شده بودن، ما احوالشون رو می دونستیم، دنیای شخصیشون رو واکاوی کرده بود، شبیه تر شده بود به اتفاقی که داره توی رومئو و جولیت می افته که ما میریم دنبال این می گردیم که اصلا این دوتا خانواده واسه چی با هم دیگه دارن می جنگن، جزئیات این جنگ چطوریه، این آدم ها چه احساساتی به هم دیگه دارن. اینجا بیشتر از 1961 به این جزئیات در واقع اشاره شده بود که خب این خوشایند بود خیلی. به اضافه این که اون شخصیت پیرزنه تونی، در واقع اون پیرزنی که تونی پیش زندگی میکنه، اختراع خود اسپیلبرگ دیگه، یعنی توی فیلم قدیمی و توی نمایشنامه نیستش، در واقع احترامیه به ساپورتینگ رول فیلم 1960 آره که اسکار گرفته بود و از هنرش استفاده کردن برای این که حالا این بشه اون کاراکتری که مراقب و محافظ تونیه.
اتفاقا این حرکتشون خیلی جالب بود واقعا به نظر من، این یه نکته برجسته فیلم این بود. حالا این خانم هم که خیلی معروفه توی همون فیلم معروف سینگینگ این رین هم که بازی کرده و اونجا هم جایزه گرفته و خیلی حرکت جالبی بود که از ایشون حتی نقش رو یه مقدار عوض کرده بود توی 1960 شخصیت دیگه یه و ایشون رو به جاش گذاشته بود. آره یه آقایی بود ولی الان ایشون رو به جاش گذاشته بود. از من یه استفاده مفید نکته ریزی بود که جالب بود، دستکاری جالبی بود که توی این فیلم انجام شده بود.
نکته دو قسمت اول گفتی برای خودم سوال شد، خیلی جالبه که جوابشو بدونم. مادرت این فیلم جدیدنم دید؟ نظرش رو اگه دیده به ما بگو.
نه اینو ندیده، اینو متاسفانه میگم چون وقتم خیلی محدود بود اینو ندید. من خیلی دوست داشتم که اینو میدید و خیلی مقایسه جالبی میتونست به هم بده ولی متاسفانه فرصت نکردم اینو. من حتما اینو گوشتم که با مامان ببینم و حسابی باش راجبش گفته بود کنم. مطمئنم خیلی نظرات موثری داره. اما این فیلم که واقعا ضعیف بود، این فیلم که واقعا قابل مقایسه نبود که بخوایم با فیلم 1961 مقایسهش کنیم. یه چیزی که الان همونطوری که توکتم گفتش که واقعا میلنگه هنرپیشه ها رقصندگی بلد نیستن، میان نقطه قوت رو میزنن خب روی تکنولوژی که دارن یا عوامل قدرتی که الان براشون کار انجام میده. مثل اینکه خب موزیک ویدیوها رو نوشته بود که بعضیاشو من داشتم مطالعه میکردم لایو ضبط شده بوده، مثلا همین آهنگ سامور لایو ضبط شده یا آهنگ وان هارت وان هندشون. اون موقع واقعا اینو خوندم و خب دوباره که زدم نگاه کردم دیدم خیلی تلاششونو کردن، خیلی این صدای سوپرانوی این هنرپیشه ماریا واقعا خوب بود، تناقض خوبی داشت با صدای تونی. اینکه حالا لایو بود اینش یه ذره نقطه قوتی به فیلم میده. ولی در کل یه چیزی که متفاوت بود حالا برای من اینجوری بود که توی نسخه 1961 خیلی انگار جرأت اینو نداشت که به اون فقره به پردازه، انگار اون خیلی پررنگ نشده بود. یا حتی هنرپیشه همین ریتا مورنو توی گفتگوش نوشته بود که من حتی وقتی داشتم فیلم بازی میکردم یه پرده پوست منو انگار روشنتر توی فیلم اجرا کرده بودن و با گریم یه پرده روشنتر بود، حتی در این حد نمیتونستم وارد این بحثای نجات پرستی بشن، در حالی که به نظر من مفهوم فیلم از همینجا شروع میشده. حالا جدا از اون که این از اونجا شروع شد که این زاغه نشینی رو اصلا این پلاکاردی که اول نشون میده که میخوان برای زاغه نشینی جمع شدن زاغه نشینی این کار رو انجام بدن، من رنگ بندی های فیلم رو خیلی دوست داشتم. اونجایی که تیره میشد، اونجایی که اینا عاشق شدن صبحش آفتاب طلوع کرد و همه رنگا یه جور دیگه شد. این نکات ریزش خیلی خوب بود ولی واقعا به پای فیلم 1961ش نمیرسید.
ممنونم. اجازه بدید منم این دو تا نکته بگم چون احتمالا میخوام منفی بیشتر صحبت بکنیم. من سعی میکنم نکات مثبتمو همه الان بگم. چند تا نکته مثبت اگر نظر من فیلم داره، اولین و مهمترینش کست بازیگری فیلم. ببینید تو فیلم 1961 تقریبا تمام نقشا سفیدپوستا آمریکاییه ولی اینجا اینجوری نیست. اینجا شما نگاه میکنید میبینی کلی بازیگر رنگی پوست و نقشه اصلی داریم و این خیلی خیلی به نظر من نکته مثبتیه. شما توی فیلم اصلی ناتالی وود رو دارین که تو قسمت اول در موردش صحبت کردیم که هم خوشگله هم حالا خوب بازی میکرده. البته متاسفانه ناتالی وود آغار به خیر نشد. میدونی که 1981 جسد ایشون رو در خونه ساحلیش پیدا میکنن که احتمالاً هم به قتل رسیده. حالا پرونده همچنان جزء پرونده های مجهول هستش. ولی شما نگاه میکنی که نقشی رو بهش داده بودن که واقعا اصلا از نظر کاراکتری واقعا نمیدونم یه سفید پوست کاملا آمریکایی چرا باید نقشه پورتوریکویی رو بازی بکنه، یعنی نقش خارجی رو بازی کنه، نقش زاغنشین رو بازی کنه. ولی اینجا خانم راچل زگلر که این نقش رو بازی کرده، هم دختر جوونی هم با استعداده و هم خیلی خوب بازی کرده، من خیلی پسندیدم. یعنی اگه بخوام قیافه اونا رو بذارم کنار میگم آقا کدوم تو این نقش بهتر نشستن، با اینکه ناتالی وود الان در واقع یه شمایل کلاسیک حساب میشه ولی به نظر من این درست. انتخاب بهتر
ماریا یه جور دیگه. درست.
آره انتخاب درست تر
به نقش نشسته،
اصلا درست تر انتخاب.
حتی برادرش به نظر من اینکه رنگین پوست بود و اون اسپانیایی رو صحبت میکردن خیلی قشنگتر توی فیلم اون حس رو به آدم میداد، این تفاوت رو نشون میداد. میگم حتی انقدر که این خانم ریتا مورنو پورتوریکویی رگش ولی باز رنگ پوستش رو تغییر داده بودن تو اون فیلم، انقدر که نمیخواستن خیلی این تفاوت نشون داده بشه.
نکته دومی که توی همچین فیلمی توکتم خیلی مهمه و شاید فوندانسیون اصلی داستان بر اساس این نکته است که شکل میگیره، در اومدن شیمی دوتا بازیگر نقش اصلیه. یعنی ما دوتا آدم رو داریم، تونی و ماریا ستون فقرات این فیلم هست. اگر رابطه این دوتا باورپذیر باشه، فیلم تمام ایراداتش تحت شعاع قرار میگیره و شاید دیده نشه یا کم دیده بشه. ولی اگر رابطه این دوتا خوب در نیاد، که به نظر من در نیومده، اصلا شیمیشون خوب در نیومده از نظر من، ایرادهای دیگه فیلم هم خیلی بیشتر تو ذوق میزنه. نظر در مورد شیمی این دوتا بازیگر چیه؟
دقیقا در تایید و ادامه صحبت که داشتی، این خیلی دلپذیره که آدما توی فیلم اسپانیایی حرف میزنن و زیرنویس نمیشه اسپانیایی حرف زدنشون، یعنی احترام گذاشته میشه به شهروندان آمریکا. میدونی که پورتوریکو جزو ایالات متحده آمریکاست، سناتور نداره ولی توی پارلمان یک عضو دائم داره که تازه رأی هم نمیتونه بده. و پورتوریکویی ها سیاست خارجیشون و سیاست کلیشون به خاطر اینکه جز ایالات متحده امریکا هستن، تابع ایالات متحده امریکان، ولی به رئیس جمهوری رنگ نمیتونن بدن و حالا چیز قضایی و داخلیشون و اینا رو هم خودشون تعیین میکنن. پس یه جوری در واقع شهروند درجه دوی وابستن توی امریکا. همین هسته مرکزی این داستان اصلی وست‌ساید استوری رو تعریف میکنه. و توی نیویورک هم تقریبا من رفتم چک کردم الان 1.5 میلیون پورتوریکویی وجود داره و خب رقم قابل ذکریه. پس اینجاست که ما لنگیدن 1961 رو میبینیم که باید قاعدتا میتونست از اون همه آدم 10 نفر رو بکشه بیرون ازشون استفاده کنه، ولی ترجیح میداده که ناتالی وود بیاد و نقش یک دختر پورتوریکویی رو بازی کنه، در حالی که این بار در واقع به خاطر سیاست های کلی امروز هالیوود این امکان وجود داره که حالا نقش رو برسه به آدم های واقعی تر و حالا احترام بیشتر به این زبان اصلی این بخش از امریکا. برسیم به سوال دوم، قضیه شیمی. آدم نیومده، در نیومده، من نمیدونم مشکل یعنی هالیوود الان پسر جوونی که بتونه این نقش رو بازی کنه نداشته، اصلا قضیه چیه؟ و این دوتا میدونی من وقتی داشتم دقیقا اون بخش راه پله، یعنی اون تراس ماریا که این یاد اون زیر با همیگه آواز میخونن بعد میرن عروسی میکنن اینها، یاد یه نسخه ای از روم و جولیت افتادم که توی ایران در واقع تو رفیعی روی صحنه برد، فروتن نقش رومئو رو بازی میکرد و انقدر صداش نمیرسید، تو یادم توی تالار وحدت بود، انقدر نسبت به ساپورتینگ رول ها نمیتونست بازی کنه، هنرپیشه تئاتر نبود، یادم صداش نمیومد. به مایی که پول نداشتیم تای سالون نشسته بودیم، اون جاهایی که رومئو و جولیت داشتن همدیگر میکشتن تو صداش نمیومد و ما عکسش رو نمیدیدیم، اصلا خودم از خودم خجالت میکشتم که اون لحظه به جای گریه دارم قش قش میخندم، ولی از مسخره بودن اون ماجرا اینقدر داشتم میخندیدم که رفته بودم زیر صندلی که دوروبری ها اذیت نشن از قهقه های من وسط مردن رومئو. این نبودن شیمی بین این دوتا آدم یا تا آقای لفیه انداخت، دکتر لفیه انداخت، یعنی در نیومده بود. کیا نمیدونم تو قبول داری یا نه، در نیومده بود رابطه شون.
بله 100% قبول دارم و خودم هم گفتم دیگه، به نظرم پاشنه آشیل این فیلم خارج از تمام ایرادهای دیگه ای که داره، مخصوصا ایرادی که حتی اسپیلبرگ کلن جلوه ویژه دوست داره دیگه، ولی من نمیدونم چرا توی فیلم قدر سعی کرده جلوه ویژه استفاده کنه. به نظر من تو ذوق زننده است، ولی مهمتر از اون
آره
عدمه و بیشتر به خاطر نقش تونیه که اینجوری شده. یعنی انتخاب دختر انتخاب درستیه، پسر روبروش انتخاب درستی نیست و این به نظر من پاشنه آشیل اصلی فیلم هستش. بریم سراغ سالومه و حالا دومین چیز مهم این فیلم موسیقی و رقصه. اگه اونا رو بخوای نگاه بکنی و حتی یه مقایسه با 1961 داشته باشی، به نظرت در چه جایگاهی قرار میگیره؟
ببین من داشتم قطعه امریکا رو نگاه میکردم، حالا توی حتی توی تریلرهای اون فیلم هستش، واقعا اون بگم مناظره، اون گفتگویی که اینا با موزیک با هم دیگه دارن، فرناندو و نامزدش با هم دیگه دارن، انقدر توی اون فیلم دلنشینه. من به این کار ندارم که حالا اینجا جلوه های ویژه هست، خب این رنگ زیبای لباس های این لباس همین زرد خوشگله و همه این لباس ها و رقص هایی که تو خیابون آورده و فضای بزرگتری رو استفاده کرده، ولی اون فیلم این همین یه قطعه رو فقط بخوام مثال بزنم، توی فضای کوچیک که اتفاق میفته که شبه، پشتش هم حتی یه منظره غروبه که بنفشه، اینا هم یه تم بنفشی تو لباسشون هست، ولی انقدر این رقص و مناظره قشنگ از آب در اومده و دلنشین، این اتفاق اینجا نمیفته. یعنی این بحث و جدل اینا اصلا اینجا اتفاق نمیفته که بخوایم درکش کنیم، در حالی که اونجا قشنگ اینو لمسش میکنیم. یکی این که میگم یه نقطه قوتی که راجع به این فیلم نوشته بود این بود که خیلی هاشالا لایف بوده. راجع به آهنگ سامور هم بهتون گفتم که ریتا مورنو اینو خونده اینجا، در حالی که این انگار یه دوئت بوده بین ماریا و تونی در اصل، ولی اینجا اومده که امید به دنیای بهتر رو میگه. یه نکته دیگه ای حالا داشتیم که شیمی بازیگر رو میگفتی، من با خودم جوری بودم که خب حالا واقعا این آقای الگوت مناسب این نقش که نبود، واقعا نبود، و چقدر کار سختی داشته که یکی انتخاب کنه که هم بتونه برقصه هم بتونه بخونه، ولی اینجوری نیست که به قول تو کم هنرچه نباشه، یعنی هیچ کسی نبود که اینو انتخاب کرد، فقط اینجوری بودم که خب شاید میخواست هرچه بیشتر این اختلاف رو نشون بده، اختلاف این دو گروه رو نشون بده، یکی سفید قد بلند، یکی حالا رنگین پوست و با قد کوتاه‌تر، ریزه‌تر و درشت‌تر. من فکر می‌کنم یه اختلاف نمادین شاید بوده، چون حتما به ذهن خودش هم رسیده که خب این اصلا با هم جور در نمیاد. خیلی برام عجیب بود، میگم فکر می‌کنم فقط اینجوری بودم که خب خودم اینجوری قانع کردم که شاید یه اختلاف به صورت نمادین این شکلی می‌خواسته نشونش بده.
بریم برای بخش پایان بندی. تو هم اگر نکته مفهوم مونده که میخوای بگی و در مورد پایان بندی فیلم اگه صحبتی داری میشنویم و بعد پایان بندی سالمو برنامه رو تمام کنیم.
من فقط میخوام یه چیزی بگم به نظر شاید بی‌ربط بیاد، ولی خودم خیلی ذوق دارم براش. ماها هممون با مایکل جکسون بزرگ شدیم و خب من اون در واقع آلبوم تریلر و اون ترک بیت تمام تینیجریم عشق مایکل جکسون و مونواک و از این چیزایی اینجوری داشتم و یادم میاد اولین باری که به ساید استوری رو دیدم و کشف کردم که در واقع ویدیو کلیپ دیدیت تحت تاثیر در واقع به ساید استوری شکلی گرفته و اصلا همون ترجیبند دیدیت و اون چیزی که میزنن، وشگنی که میزنن از به ساید استوری اومده، با سر رفتم تو دیوار. و فقط بخواستم یه نکته خیلی بی‌ربط در مورد مایکل جکسون و در واقع اون موزیک ویدیو بیتلز بدم، چون که اونجا مایکل جکسون میاد در واقع دو تا مافیای دیگر رو جلوی همدیگه قرار میده که لات و لوتای سان فرانسیسکو هن، مثل این که کریپس و بلات، که خب مثل این که رنگای مخصوص هم دارن، بلات قرمز میپوشن، کت قرمز میپوشن، اونجا ما میبینیم که یه سریشون کت قرمز میپوشن و سیاه پوستن و بلات اصلا به وجود اومده که کریپس رو نابود کنه، هنوز هم اینا هستن و الان دیگه آسیایی هن خیلی و اصلا خیلی عجیب خاورمیانه ای شدن و اینا، خیلی دو تا گروه مافیای لات و لوت امریکایی هن که هنوز هم خیلی فعالن. اما حقیقت اینه که کاملا وسایل استوری مایکل جکسونیه دیگه، و میخوام بگم که کاش همون نسخه مایکل جکسون ما رو بس بود برای ادای احترام به وسایل استوری و استیلبرگ دوباره همونو توی تلویزیون پخش میکرد و سعی نمیکرد دوباره بسازه وسایل استوری. همینو میخواستم بگم،
خودش کافی بود واقعا. من برام اینجوری بود که خب حالا فیلمو اگر وقت کردیم ببینیم، ولی نسخه اصلیشو حتما ببینیم و احتمالاً قطعا وقت بذاریم فیلمای موزیکال برتری که بوده حتما تماشا کنیم. همین نکته دیگه واقعا راجع به این فیلم ندارم، چون خیلی اصولا نکته ای نداشت، که داستان که خب داستانی بود که میدونستیم، برگردان خیلی جذابی نشده بود. من حتی فکر میکنم حتی صحنه آخر فیلم که این اتفاق افتاد، ماریا داشتن این جنازه رو هم میکردن، واقعا همه با هم اومدن زیر جنازه رو گرفتن، آخر با هم دیگه حالا این چیزا توی تاریخ زیاد پیش اومده که یه دوستی موقتی هم ممکنه شکل بگیره در پی از دست دادنها، حتما که بوده توی تاریخ، ولی خیلی صحنه تاثیرگذاری واقعا نبود.
اصلا همزاد پندارانه نبود فیلم، یعنی ببین بیننده بعد از 2 ساعت و 20 دقیقه که به اون سکانس میرسه، با اینکه داستانو میدونه، با اینکه نسخه اصلی رو خب خیلی‌ها دیدن و میدونن قراره چه اتفاقی بیفته، ولی بالاخره بعد تاثیر رود بذاره، نمیذاره.
همینطوره.
من حتی جالب بهتون بگم، من از چند نفر که نسخه اصلی رو ندیده بودن و این فیلمو دیدن، اصلا نمیدونستن قراره تای فیلم چی بشه. وقتی تای فیلمو دیدن هیچ تاثیر خاصی روشون نذاشته بود.
بغضم نکرد.
نه اصلا هیچ، صفر.
واقعا نداشت. همینطوره.
آره، در حالی که خیلی از نسخه های رومو و جولیت که مدرنه، ما یادمون رفت به اون نسخه‌ای که لئوناردو دیکاپریو توش بازی میکنه، به اون اشاره کنیم، اونجا آدم گریهش میگیره از اینکه این دوتا جوون به خاطر عشق میمیرن، با اینکه بازم هم قضیه مافیا بازی گذری بین رومو و جولیت و وست‌ساید استوری، یعنی از مافیای امریکا استفاده کرده و چه و چه و چه، اونجا مقلا آدم گریهش میگیره. آدم اصلا بقول شما
همزاد پنداری نمی کنه دیگه. این بزرگترین ایراد فیلم با این که اسپیدبرگ فرق اصلیش به نظر من تو ساخت این نسخه نسبت به نسخه 1961 اینه که سعی کرده بار درام فیلم رو بیشتر بکنه. این همونجوری که جفتتون قسمت اول گفتین، اون کاراکترها از رقصنده های صرف تبدیل به تیپ شدن، اسم پیدا کردن، دیالوگ پیدا کردن، خیلی هاشون روابط دختر با برادرش و دوست دختر برادرش خیلی پررنگ‌تر نشون داده میشه، روابط پسر اصلا به قول سالمه راست میگه دیگه، کاراکتر اضافه شده مادرگونه، میدونه اینا همه برای اینکه تو همزاد پندارید بیشتر بشه با این کاراکتر، ولی در نهایت اتفاق اصلا اینجوری نشده و متاسفانه درد نیومده. فیلم به نظرم درد نیومده، جز کارهای خوب اسپیلبرگ حتما نیست، ولی برای من میگم ببینید، برای یه بار دیدن بد نیست، برای یه بار
نداره.
آره، کسی که موزیکال دوست داره یه بار ببینه. به نظرم من موزیکال بدم نمیاد، موزیکال خوب، ولی من این فیلمو اصلا دوست نداشتم، ولی من موزیکال بین اونجوری نیستم دیگه. برای کسی که دوست داره، من فکر کنم، حالا ندارم، نمیخوام خانوما خیلی بیشتر خوششون میاد، ولی نه حداقل رقص و آواز و رنگ قشنگی داره فیلم. حالا بعدشو گفتینم بگم، به نظرم مخصوصا اون دوست دختر داداشه خیلی خوب به نظرم بازی میکنه و خیلی خوب میرقصه، اون نقش درخشانی داره، نقش خوبی داره، من با انتخاب اون خوشم اومد، بازیش به نظرم خوب و جالب بود. هیچ کدوم از اینا سینمایی که خیلی دوست دارم، ولی واقعا هنوز که هنوزه گفتم بعد از 80 سال سینگینگ این در این توی قله ای که حالا حالایشی بهش نخواهد رسید، یعنی میخواست برسه توی 80 سال کسی رسیده بود. جین کیلی اون سکانس معروف زیر بارون رو با تب 39 درجه بازی کرده، یعنی داشته تو تب میسوخته اون سکانس رو بازی کرده. ببین، بله، اون سکانس الان جور معروف ترین سکانس تاریخ سینماست. تو فکر کن اون آدم مثلا تو باور نمیشه که نزدیک 40 درجه تب داره در اون سکانس رو بازی میکنه، انقدر آبش تو در اون سرش تب کرده بود، حالش بد بوده.
و نزدیک 3 روز طول کشیده در واقع فیلم برداری اون سکانس.
همون سکانس. خب خیلی تشکر میکنم از عزیزانی که تشریف میارن تو سایت هامی باش و از ما کمک مالی هرچند اندک میکنن، چه از داخل ایران به صورت ریالی و چه از خارج ایران به صورت دلار و یورو ارزهای رایج.
یه تشکر ویژه بکنم از تیم جوون اینستاگراممون که لطف میکنن و هر روز نگران پیج اینستاگرامن. خواهش میکنم از شنونده هامون در واقع حمایتش میکنن. 3 تا جوون خوشفکر در واقع عاشق سینمان که گرافیک خوندن و داوطلبانه دارن پیج اینستاگرام ما رو میچرخونن. من به شخص ازشون خیلی متشکرم.
ممنونم. بهترین کمک الان فکر بودم توکتر منظور اینه که
مطالب رو فالو کنن.
بله بله، و فالو کنم و در واقع انرژی بدم به بچه ها. www.cinemagap.com آدرس سایت ماست. هر کدوم از برنامه ما رو دوست داشتین میتونید تشریف این تو سایت دانلود بکنین، میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی تلگرام با آدرس @cinemagap و اینستاگرام cinemagap_official هستیم، اونجا دنبال کنید. در تمام اپ‌های پادکست گیر ما حضور داریم، من جمله کسباک، ناملیک و فیدیبو، و کانال های ما هم در آپارات و یوتیوب موجوده که میتونید برنامه ها رو اونجا هم دنبال بفرمایید. روز روزگار بر همه خوش و خرم. Charming, oh so charming, it's alarming how charming I feel, and so pretty that I hardly can believe I'm real. See that pretty girl in that mirror there, who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy, for I'm loved by a pretty, wonderful boy. Have you met my good friend Maria, the craziest girl on the block? You'll know her the minute you see her. She's the one who is in an advanced state of shock. She thinks she's in love, she thinks she's insane. Aye, she isn't in love, she's merely insane. It must be the heat, or some hair disease, or too much to eat, or maybe it's fleece. Keep away from her, send for Gino. This is not the Maria I know. Modest and pure, polite and refined, well bred and mature. Oh, so pretty that the city should give me its key. A committee should be organized to honor me. La, 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 la. I feel dizzy, I feel sunny, I feel busy and funny and fun. And so pretty, Miss America can just resign. La, 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 la. See that pretty girl in that mirror there? What mirror? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty face, such a pretty face, such a pretty face. I feel stunning, and entrancing, feel like running, and dancing for joy.